بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بعد از اینکه فرمود دعوت خدا و پیغمبر حیات بخش شما را زنده می کند، اونگاه فرمود از فتنه‌ای بپرهیزید که اگر این فتنه در جامعه رخ داد تنها فتنه‌گران را نمی گیرد. یک مصیبتی است که دامنگیر همه می شود، اعم از فتنه‌گران و دیگران. و این هشدار را هم مؤکد کرد، فرمود وعلو ان الله شدید العقاب، عذاب و عقاب الهی شدید است و خدای سبحانم به عنوان شدید العقاب در برابر فتنه تعذیب را روا می دارد. فتنه گاهی به معنای آزمون و امتحان است. این حکمت است و اون فتان هم حکیم است، نظیر اون که در این کریمه آمده است انما اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی اینا امتحانم و خدای سبحان با امتحان درون افراد را روشن می کند و اصل امتحان حکمت است. یعنی زد لال خبیث من از تیل بشود و مانند اون چه این که در اوائل سوره مبارکه عنکبوت آیه سوم به این صورت آمده است، آیه دوم و سوم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون فلقد فتحنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. فرمود مردم فکر میکنند که به حال خود رها میشوند و بدون آزمون حساب و کتابی برای آنها نخواهد بود. ما قبل از اینها هم افرادی را آزمودیم تا معلوم بشود صادق چیست و کاذب چیست. و این علم هم علم فعلی خداست، نه علم ذاتی خدا. وگرنه ذات اقدس اله در ازل می داند که چه شخصی با میل و اراده خود صادق است در حالی که می تواند کاذب باشد و چه شخصی با میل و اراده خود کاذب است در حالی که می تواند صادق باشد. پس این آزمون می شود حکمت و خدای سبحان که عامل این آزمون است حکیم است. یک سلسله فتنه ها به معنای آشوب و حرسومن و به هم زدن نظم دینی و مانند آن است که اون در سوره مبارکه بروج به این صورت آمده است. آیه ده سوره مبارکه بروج این است: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اونایی که با ایجاد شبهه، با تمسک به متشابهات، آشوب و هرج و مرج را در بین مؤمنین روا داشتند و به اختلاف داخلی دامن زدند و شیرازه ایمانی مؤمن را گسستند و از این کار توبه نکردند، برای اونها عذاب جهنم هست. توبه فتنه هم به این است که انسان اون فتنه را اصلاح کند، اون شبهه را برطرف کند، اون متشابهات را به محکمات ارجاع بدهد. توبه ای که متوجه ایجاد هرج و مرج در جامعه اسلامی به این خواهد بود که انسان اون هرج و مرج را به نظم مبدل کند. پس فتنه در قرآن کریم موارد متعددی دارد که بعضی از اونها به معنای آزمون است و حکمت است و برخی از اونها معنای آشوب و تمسک به شبه متشابهات و ایجاد شبهه و برهم زدن نظم داخلی و مانند آن. روایاتی هم که زیر آیه محل بحث آمده است، بخشی مربوط به صقیفه است، بخشی مربوط به جریان جنگ جمل و مانند آن، که جریان صقیفه یک فتنه بود که در او عده گمراه شدند. جریان جنگ جمل یک فتنه بود که در او عده گمراه شدند. در همون جریان گفتند به این که به حضرت علی سلام الله علیه عرض کردند آیا این همه جمعیت که در برابر تو صف بستند اینها در باطلند؟ حضرت فرمود معیار شناخت حق و باطل مردم نیستند، با رجال نمی شود حق را شناخت. شما اگر معیار معرفتون برهان بود و حق را شناختید، می توانید بفهمید حق با چه گروه است، و اگر حق را نشناختید هرگز نمی توان با افراد حق را بشناخت. اعرف الحق تعرف اهله. خب از این روایاتی که در ذیل آیه محل بحث آمده است و آیه محل بحث را بر جریان ثقیفه تطبیق کرد، آیه محل بحث را بر جریان جنگ جمل تطبیق کرد، معلوم شد این یک تکنیک معنای آشوب و هرج و مرج و تمسک به متشابهات و ایجاد شبهه و مانند را که عده‌ای در اینجا گمراه می شود. مطلب دیگر این است که از این که فرمود اتقو بپرهیزید، معلوم شد این کار محرم است، وگرنه فتنه به معنای امتحان که کار حکیمان است که پرهیز ندارد. انسان هم مورد افتتان و امتحان الهی، هم میتواند دیگران را مورد فتنه و امتحان قرار بدهد. چون که در اوائل سوره مبارکه نساء هم گذشت، ایتامی که در اختیار شما هستن، اموال اونها هم که در اختیار شماست، هرگز این اموال اونها رو به اونها واگذار نکنید مگر اینکه اینها را بیازمایید که اینها اهل رشدن. وقتی به این مقام رسیدن معلوم شد که اهل رشدن، اونگاه اموال اینها را به اینها عطا بکنید. در آیه 6 سوره مبارکه نساء بود، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلا یعنی آزمون. این که گاهی میگویند من فلان شخص را کهنه کردم، یعنی نظیر لباس است. اگر کسی یک لباسی را، جامه‌ای را مدت‌ها در بر بکند تا اینکه این لباس کهنه بشود، این شخص کاملا میتواند درباره اون جامه نظر بدهد که آیا رنگش ثابت است یا نه، با دوام است یا نه. چنین حالی را میگوین ابتلا. در اونجا هم بحث شد که این ماده ابتلا و بلا با بلا بی ارتباط نیست. بلا یعنی کهنگی. خب بلا و بلا یک تشابه و تناسبی هم دارند. این که میگوین من فلان کس را کهنه کرده ام، یعنی در اثر بلا و کهنه نمودن او میتوانند درباره او نظر بدن. کسی که جامعه را کهنه کرده است میتواند نظر بدهد در باره دوام او، در باره رنگ او و مانند او. همون باب تلالیت ما، شما اینها را به بلا و کهنگی بگیرید، یعنی کاملا بیازمایید. پس این گونه از امور جای تقوا نیست، جای پرهیز نیست. از این که ذات اقدس اله فرمود و تقو، معلوم شد این فتنه از اون فتنه قسم دوم است، نه قسم اول. پس فتنه قسم اول که ابتلا و امتحان است، حکمت است و اون فتانش حکیم است. انما اموالكم و اولادكم فتنه از این قبیل است، بلقد فتن الذین من قبلهم از این قبیل است. و گاهی امتحانها هم عمومی و رسمی، گاهی هم امتحانها جزئی. مثل اینکه در کلاس درس هر روز استاد شاگرد امتحان میکند، از نحوه سوالش، از برخوردش. این امتحانی که در کلاس درس یک معلم از اون دانش آموزش هر روز به عمل میآورد و هر روز املا میگوید یا انشاء میگوید یا درس مثال میکند. این امتحان روزانه است. یه امتحان عمومی است که سالی یکی دوبار هست که امتحان عمومی. تو سوره مبارکه توبه بخواست خدا خواهد آمد که امتحانهای الهی هم گاهی این چنین است. یه امتحان روزانه است مثل انما اموالکم و اولادکم فتنه. یه امتحانی سالانه است، سالی یکی دوبار امتحان میشود که فرمود یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. در هر سال یک بار یا دو بار یه همچه امتحانی پیش میآید. یکی دو بار در سال حادثه جنگ پیش می آید، یا حادثه مثل انقلابات پیش می آید، یا تظاهرات عمومی پیش می آید. این یفتنون فی کل آمن مرتن او مرتین، سال یک بار یا سالی دو بار، یه امتحان عمومی که در سوره مبارکه توبه. اما این امتحان روزانه که نما اموالکم و اولادکم فتنه، امتحان روزانه است. پس فتنه به معنای آزمون حکمت است، یک. و فتانش حکیم است و این گاهی به امتحانات روزانه تقدیم می شود و گاهی به امتحانات سالانه مثل کلاس درس و امتحان مدارس این سه. همه اینها از بخش آیه محل بحث بیرون است. آیه محل بحث یه فتنه ای را بازگو می کند که ظلم است و بر انسان اتقای از او واجب است، یعنی باید حتما از او بپرهیزد. هم صدر آیه دارد وَتَّقُوا، معلوم شاید از این امتحان از این فتنه باید پرهیز کرد، نه فتنه گری کرد و نه در برابر فتنه ساکت بود. اون که فتان فتنه است تقوای از این فتنه نداشت، اون که در برابر این فتنه آرام می نشیند اونم تقوا نداشت. از این که فرمود از این فتنه بپرهیزید، یعنی این کار را نه خودت بکن نه اجازه بده دیگری بکند، چون این کار مال جامعه. اونگاه فرمود وَتَّقُوا فِتْنَةً، که اثر این فتنه جامعه را آسیب می رساند، تنها مربوط به ظالمین نیست. وَتَّقُوا فِتْنَةً که لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اونا که این آتش روشن کردن تنها دودش به چشم اونا نمی رود، بلکه اگر آتشی در شهر پدید آمد کل اون شهر را می سوزاند. انسان نباید آتش بیار معرکه باشد، آتش افروز باشد، نباید بی تفاوت، بالاخره باید آتش نشانی کرد. نه تنها نباید آتش روشن کرد بلکه باید آتش نشانی کرد، وگرنه اگر آتش روشن شد دیگه خوشگتر نمی کنند به تعبیر من رائد ما. در زیر هم فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، این کلمه وَعْلَمُوا با اون کلمه شدید العقاب نشانه آن است که انسان در برابر فتنه باید جدن با تقوا برخورد کند، نه خودش آتش روشن کند، نه بگذارد دیگری آتش روشن کند، نه اگر خدای ناکرده آتشی روشن شده است بی تفاوت باشد، حتما با خاموش کند. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. جریان سقیفه از این قبیل بود، جریان جنگ جمل از این قبیل بود، که این روایاتی که در تفسیر شریف بهرانی به مانند آن آمده است همه از صنف تطبیق است نه تفسیر مفهومی. در تفسیر قرطبی این حدیث آمده است، این هم هماهنگ با محتوای اصلی. قرطبی در جامعه خود از صحیح بخاری و ترمذی نقل بکند که اونها از نعمان بن بشیر نقل کردند که نعمان بن بشیر میگوید پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم جامعه اسلامی را به ساکنان و مسافران یک کشتی دریا تشبیه میکند. فرمود مثل القائم علی حدود الله و الواقع فیها که مثل قوم استهم و علی سفینه فاصاب بعضهم اعلاها و بعضهم اسفلها فکان الذین فی اسفلها اذا استقوا من الماء مروا علی من فوقهم فقالوا لو انا خرقنا نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فان ترکوهم بما ارادوا هلک و هلکوا و ان اخذوا علی یدیهم نجوا و نجوا. این حدیث به مضمون دیگرم از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، اما اونطوری که جناب قرطبی در جامعش از صحیح بخاری و ترمذی نقل میکند این است. اما به این که مردم جامعه دو قسمند، بعضی حافظ حدود الهی هستند، بعضی حدود الهی را می شکنند. اونها که حافظ حدود الهی هستند وظیفهشون آن است که نگذارند دیگران حدود الهی را بشکنند. اگر دیگران حدود الهی را نقض کردند و اینها ساکت نشستند همگان هلاک می شوند. این مطلب مشروع معقول را به مطلب حسی تمثیل کردن. همونان بگه اگر مسافران و سرنشینان یک کشتی اینا استهام کنن یا سهم بندی کنن، هر کسی در سهم خود بنشیند، بعضی ها رو صندلی فوقانی میشینند، بعضی صندلی تحتانی که دو طبقه است. اون صندلی تحتانی به آب نزدیکتر است، اون صندلی ها فوقانی از آب دورتر است. که مثل قوم سهم و علا سفینه، اینا که سهم بندی کردن هر کسی در سهم خودش نشست، بعضی ها صندلی ها بالا بعضی به صندلی پایین، اینا که در صندلی پایین بودن دسترسیشون به آب نزدیکتر بود. حالا اگر آبی گرفتن بعد به اون بالایی ها بگن به این که ما برای اینکه دسترسی به آب داشته باشیم یه دریچه باز میکنیم و جای خودمون روی سوراخ میکنیم که به آب دسترسی داشته باشیم و کاری به شما نداریم. ما صندلی مال ما زیر صندلی خودمون رو سوراخ میکنیم، کاری به صندلی شما نداریم. این شکستن و سوراخ کردن مربوط به زیر صندلی خود ما که میخوام دسترسی به آب داشته باشیم. اگر اون بالایی ها بگن خیلی خوب شما زیر صندلی خودتون رو سوراخ میکنید، کاری به صندلی ما ندارید، دست اینها رو نگیرن، جلو اینها رو نگیرن و داس و تبر رو از دست اینها نگیرن، اونا زیر صندلی خودشون سوراخ بکنن، خب این آب از دریا وارد کشتی میشه، تعادل کشتی رو از دست اونا و خدا میگیره، همه غرق شن، هم پایینی هم بالایی ها. و اگر اون بالایی ها گفتن به اینکه صندلی شما و ما ندارد، وقتی آب آمد هر دو را غرق میکنند، وقتی شما زیر صندلی خودت سوراخ کردی آب که وارد شد، این آب وارد کشتی رو به هم میزند، تنها صندلی شما رو که به هم نمیزند. که این نظیر نم دیوار نیست که فقط اتاق شما رو نمور کند، که این وقتی آب آمد به کشتی آسیب میرساند. اگر این بالایی ها دست پایینی ها رو گرفتن گفتن که شما حق نداری زیر صندلی کسی رو سوراخ بکنید، نه صندلی خودتون نه صندلی ما، نجا و نجو، هم اون کسی که میخواد کشتی رو سوراخ بکنه هم اون نجات پیدا میکنه هم دیگران. و اگر رها کردن گفتن خب بگذارید این زیر صندلی خودش میخواد سوراخ کنه، کاری به صندلی ما نداره، هلکه و هلکه. تا مردم جامعه مثل ساکنان یه همچه کشتی هم. اگر یه فتنه ای، اگر یه شبهه ای، اگر کسی خدا ناکرده گفت دین افیون جامعه، دیگری دستش گرفت گفت آقا نگو دین افیون جامعه، خدا هم فرمود که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، دین حیات بخش است، حیات دولت تأمین میکنه، حیات ملت تأمین میکنه، حیات مملکت تأمین میکنه. نه یا در برابر قرآن شبه افغانی کنید، این شبه رو ایجاد کنید، بگید دین افیون است، دین نه افیون ملت است نه افیون دولت است، حیات بخش است. در برابر چنین حرفی فرمود وتق و فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منهم خاصه، ای کسی معاذالله بگوید دین تاریخ مصرفش گذشت، یا بگوید دین هست ولی کاری به دین حکومت ندارد، یا هست در حد افیون اثر دارد برای تسلی مصیبت دیدها، خب این میشه فتنه. فرمود مبادا شما ساکت بشینید، دست اون قلمزن رو بگیرید، زبان اون گوینده رو هدایت کنید، دست اون نویسنده رو هدایت کنید، بگید این فتنه است، این آسیب است، این نظیر سقیفه است، این نظیر جمل است، این خونریزی به دنبال دارد، این همه رو آلوده میکند. این چنین نیست که هر کسی در جا خود زندگی بکنه، حوزه علمی یه جا زندگی بکنه دیگران یه جا زندگی بکنن، حوزه علمی و دیگران، دیگران و حوزه علمی، همه سرنشینان یک کشتی هست. اگر یک کشور است، یک ملت است، یک جامعه هست، مثل یک کشتیه. یه مسئله زنده است وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بیان کرده، مشابه همون را وجود مبارک هست نه به یه صورت دیگر بیان کرده، تو نهج البلاغه به این صورت آمده است که اشاذ من الناس للشیطان کما ان اشاذ من الغنمه للذئب. منتها حضرت فرمود به این که اگر کسی از جامعه فاصله گرفت و کار بدی کرد، این به خودش آسیب رسوند. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر کسی در جامعه بود و کار بدی کرد همه را آسیب می‌رسونه. حضرت فرمود اگر کسی از جامعه جدا شد، از این کشور فرار کرد، رفت جای دیگر و دست به فساد زد، خودش آسیب رسوند. اشاذ من الناس للشیطان کما ان اشاذ من الغنمه للذئب. فرمود همونطوری که اگر یک گوسفند از رمه جدا بمونه در اثر هوس یک تک برگی یا یک دسته علفی که زیر یک تنگی برای اینکه اون بچرد از رمه فاصله گرفته، از تحت سرپرستی چوپان جدا شده، خب همونجا گرگ رو می‌دارد. اگر کسی از جامعه جدا بشود، تکروی داشته باشد، تک فکری داشته باشد، کاری مردم نداشته باشد، بیراهه برود، این شذوذ او باعث طعمه شیطنت قرار گرفتن است. اشاذ من الناس للشیطان کما ان اشاذ من الغنم للذئب. ولی اگر در جامعه باشد و بخواهد شذوذ داشته باشد و شبه افکاری کند، مثل همون کسی که داس و تبر گرفته میخواد زیر صندلی خودش سوراخ کند، این که زیر صندلی خودش سوراخ میکند، آب که آمد دیگه همه کشتی رو غرق میکند. پس از همین که فرمود وثقوا فتنتن و بعد هم فرمود لا تظلموا، بعد هم فرمود وعلم ان الله شد العقاب، معلوم شد که فتنه معنی آزمون نیست. اولا فتنه یک گناه شخصی نیست، ثانیا فتنه یک گناه اجتماعی است. گناه اجتماعی را هم باید ظالمان ترک کنند، هم باید عالمان جلوش بگیرند. و این از موارد تفسیر قرآن و قرآن است و محتوا نه روی لفظ، چون اصول دیگری که در قرآن کریم هست و حاکم به این معارف است نمیگذارد انسان این آیه اینطور معنا کند که اگر یک کسی فتنه کرد دیگران هم آسیب میبینند، تا کسی بگوید خب دیگران چه گناهی کردن. اون اصول حاکم این است که لا تزر وازره وزر اخرى، چه در دنیا چه در آخرت، کل نفس بما کسبت رهینه، چه در دنیا چه در آخرت، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، چه در دنیا چه در آخرت، کل امرئ بما کسب رهین، چه در دنیا چه در آخرت. اگر این آیات چهارگانه و مانندان خط اصلی قرآن را ترسیم می کنند، معلوم شود که هیچ کس گرفتار ظلم دیگری نخواهد بود، مگر یه ظلم اجتماعی باشد که انسان موظف بود جلو او را بگیرد و نگرفت، قهران خودش هم میشه ظالم. این بیان از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده است. حالا فهم کنید ببینید که سندش چیه. بود از ساکت و من الحق شیطان و اخرت. یه وقت انسان باید حرف بزند و نگو، یه شیطان گنگی، همونطوره که گفتن بیجا نطقه به السنت هم هست، یعنی شیطان به زبان حرف میزند که در موارد گوناگون نهج البلاغه آمده است که حضرت فرمود این شیطانی که نفس بر زبان تو، یا نطقه به السنت هم شیطان به زبان یه درد میزند. اگر کسی باید به جای حرف بزند یه مطلبی رو بنویسد، یه مطلبی رو بگوید تا شبهه برطرف بشود، هم تو ساکت نشسته، فرمود از ساکت و عن الحق شیطان و اخرس. این به عنوان مرسل به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم منسوب است. حال شما واسه کامپیوتر یا منابع دیگه مراجعه کنید ببینید این حدیث از کجا، یعنی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده. کسی که آتش روشن کرده به او که میگن ظالم روشن است، اون کسی که آتش بیار معرکه به او روشن است، اما اون کسی که بیکار نشسته تسبیح میزند او رو نمیگن او هم ظالم، ولی قرآن دارد بگد به این که او هم باید تقوا میداشت به تقوا رو رعایت میکرد. این شخص به حسب ظاهر نه آتش روشن کرد نه آتش بیار معرکه بود، ولی موظف رو خاموش کنند. کارهای اجتماعی همین است. اما شما همه ساکنان یک کشتی هستید، این کشتی وقتی به مقصد میرسد که شما دست اون داستار و تبستار رو بگیرید، نگید که خب زیر صندلی خودش سوراخ میکنه. حالا اگر کسی نواری داشت تو ماشین خودش، نگید این تو ماشین خودشه یا تو خونه خودشه، امروز تو ماشین و خونه او، فردا تو ماشین و خونه دیگری. اگر یه شبهی، اگر یه سنت باطلی، اگر یه رسم زشتی یه جا آمد، کم کم رواج پیدا میکنه، مگر اینکه انسان مطمئن باشد که این گناه شخصی. خب پس از طبق این قرائن و به استناد اون اصول حاکم قرآنی که هیچ کسی به گناه دیگری گرفتار نمی شود، معلوم شد خود انسان در اینجا امر معروف نکرده، نهی از منکر نکرده و از جهت دیگر جز ظالمان است، از جهت فتنه دامنگیر او شده. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه گویا در بخش امر معروف یا نهی از منکر اصول کافی که مردم یک قریه‌ای در اثر فساد و تباهی مشمول قهر اقتدار شدند، فرشتگان الهی مأمور شدند که اون محل را عذاب کنند و تخریب کنند. اینا که به زمین رسید شدند، دیدن که یه پیرمرد معمری شب زنده‌دار برخاست مشغول عبادت هست. یکی از این دو فرشته گفت من با دیدن این پیرمرد معمر این محل رو تخریب نمی کنم. دیگری گفت که من به وظیفه‌ام عمل می کنم. این یکی گفت من باید سوال بکنم که چطور شهری یا روستایی که درش تیر مرد نماز شب خون هست باید تخریب بشود. وقتی سؤال کردن از مبدأ حکمت الهی پاسخ آمد که این پیرمرد فقط به فکر نماز خودش بود، نشد وقتی امر معروف بکند، نشد وقتی نهی از منکر بکند، نشد وقتی چهره در هم بکشد برای اینکه حدود الهی دارد از بین میرود. اینم مشکل خاص خودش دارد. حالا این یه قصه تاریخی یا تمثیل است، ولی هر حق است. این رو مرحوم کلی نقل کرده. غرض آن است که اصول حاکم بر آیات قرآنی است که هیچ کسی را به ظلم دیگری عذاب نمی کنند. معلوم شد خود اینها مشکلی داشتن. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. برخی ها که از این نکات شاید غفلت کردن یا به این نکات عنایت نکردن، احتمال دادن که این قرائت لا تصیبنه لا زائد باشد. یکی بعضی ها گفتن لا تصیبنه نیست، لتصیبنه. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. در حالی که این چنین نیست، قرائت معروف همین است که فتنه که آمد، تنها اون کسانی که مستقیما آتش روشن کردن دامنگیر اونها نخواهد شد، بلکه دامنگیر هم میشود. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اون نتیجه تلخی که در اثر تقوا پدید میآید همون عقاب شدید خداست. هر روزه به این آیه گاهی به صورت امر، گاهی به صورت نهی، انسان را از این گونه فتنه ها برحذر می دارد. معلوم شه امر مهم است و تطبیقش هم بر جریان سقیطه و بر جریان جمل نشانه آن است که این گونه از امور مهم مطرح نظر آید. جبر می گوید ما این آیه را مکرر می خوندیم ولی نمی فهمیدیم اینجا با ما کار دارد. وقتی این حوادث پیش آمد معلوم شد که مال ما هاست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید که زبیر از دور دارد میاد. وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه هم در کنار پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایستاده بود. وقتی که زبیر رسید، حضرت عمود چگونه نسبت به علی ابن ابی طالب اظهار علاقه میکنی؟ ارتباطت با علی ابن ابی طالب چیست؟ گفت او را مثل پدرم دوست دارد. همین حادثه کم 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 در اثر شبهه و مال دنیا و امثال ذلک به اون صورت شدی در برابر از تعمیر شمشیر کشیده. این که وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه حرز خاصی دارد و اون حرز را دستور دادن رو نکین انگشترشون نوشته بشه و عنوان حرز هم را دسته باشند، در این است که یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جمله را مکرر عرض میکند که الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین العبد. مکرر حضرت این دعا را میکرد، یعنی خدایا یک چشم به هم زدن مرا به حال خود من را نجات. وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه ها احساس کرد این خیلی مهم است، این دعای مهمی، لذا این را حرز خاص خودشون قرار دادن. این جمله هم قبل و بعدش البته هست، یا حی یا قیوم برحمتک هست که ایتو بحرش الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین و اصلی بشأن کله. این حرز وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه ها. فرض آن است که زبیری که یه روزی در باره از سعنی سلام الله علیه اونقدر اطاع ارادت میکرد، یه روزی هم در برابر او شمشیر کشید. و اگر خدا ناکرده انسان یه لحظه به حال خودش واگذار بشود، یه همچه خطر مور تهدید میکنه. پس اون چه که در تفسیر بهرانی و مانند رضوان الله علیهم آمده است، از باب تطبیق است نه از باب تفسیر. و نشانه آن است که عدی در برابر اون سقیفه ساکت بودند و از ساکت و عن الحق شیطان اخرج. الحمد لله رب العالمين.